که مثلا توی جاوا ایشون مرکزش ماشین میره استیتمنت در واقع بعدی رو اجرا میکنه در فیس بعدی تا وقتی که به یه بریک برسه. پس در واقع اگه شما یه همچین سورس کدی داشته باشید CFGتون این شکلی میشه که بلاک اول نود اول ریدستی رو داریم و بعد حالا یه سویچ شروع میشه پس یه رنکینگ داریم به ازای ولیوهای مختلف C اگه N باشه، Y باشه یا غیر از این دیفالت که این دوتا نباشه و تنها حالت خاصش اینه که بلاک کیس N در واقع ما بریک نداریم پس بعد از اینکه این انجام شد کنترل میره روی بلاکی که مربوط به کیس بعدی هست پس از مساوی 25 ما برنج بعدیمون میره توی بلاکی که مربوط به کیس بعدی هست برای اونهایی که بریک داره چی میشه بعد از اینکه بلاک اجرا شد میرسیم به انتهای سویچ کیسمون که تو انتهایی در واقع یه پرینت لیست داره که انجام میشه. اگه یه ترای کچ داشته باشیم ترای کچ هم خیلی متفاوت نیست فقط باید دقت کنیم که وقتی که چیزی ترو میشه یا اینکه بی کچی اتفاق میفته در واقع ما به کدوم بلاک میریم مثلا اگه همچین چیز داشته باشیم میگه که خط اول رو بخون حالا مثلا یک فایل ریدری هست میگه خط اول رو بخون اگه رنتش بزرگتر برداشت هیچ باشه یک اکسپشن طولان برمیگردونه اگه فکر باشه تو شورت برمیگردونه و دو تا اکسپشن رو هم میتونه بگیره یکی آیو اکسپشن میاره که همیشه شما با فایل کار کنید ممکنه آیو اکسپشن داشته باشیم استکتریت میکنه و بقیه اکسپشن ها رو هم ایدازی اسمسیج میکنه پس در واقع اینکه میشه میگه که من بلاک اول خط اول رو میخونم حالا دو تا اکسپشن ممکنه بده اگه که آیا اکسپشن بده در واقع چی میشه این کار انجام میده میره خط آخر بقیه اکسپشن ها رو فرض میکنه که اینهایی هستش که اینجا داره ترو میشه پس کجا ها ممکن بود ترو بشه یکی لنتش از چیز از شیش کوچیکتر باشه نه میباشه لنتش از شیش بزرگتر باشه یه ترو انجام میشه یه اینجایی که گیت مسیج انجام میده این خط آخر که کچی کنه یا اگه که حالا کوچیک‌تر مساوی نداره 6 باشه باز دوباره یه شرط چک میکنه اگه که 0 باشه دوباره ترو میکنه میاد اینجا در غیر این صورت میاد که اس رو ریترن کنه پس این میشه در واقع سی اف جی مربوط به این کدی که ترای کچ و ترو اکسپشن داره. حالا فرض کنید که یه همچین کدی داریم در واقع آرایه از اعداد رو میگیره لنتش رو در واقع حساب میکنه و بعد میاد حالا توی حلقه ای مجموعشون رو حساب میکنه میانشون رو حساب میکنه میانگینشون رو حساب میکنه و دوباره توی این حلقه میاد چیه انحراف معیار رو میاد این حرفا رو حساب میکنه و در نهایت اینها رو میاد واریانس و انحراف معیار رو میانه و میانگین رو بریم و یا رو قاچاق کنه. حالا ما میخوایم این همچین کدی رو در واقع تستش کنیم. اگه من از روش های گراف استفاده کنیم اول کاری که میکنیم اینه که یه گراف استخراج میکنیم از این کد برای اینکه گراف استخراج کنیم پس اون بالا اولین چیزهای اسایمنت های اولیه نوشته میشه و بعد میایم داخل این فوره میشیم تا حالا اینجا فرض کرده که در واقع من یه آی مساوی صفر رو توی این بلاکی گذاشتم و بعد اومدم داخل اینجا یک شرط فور چک می‌کنم گفتیم یه دامینور می‌ذاره یه دامینور می‌ذاره حتی علی خوبه که آیون سادی صفر رو در واقع توی این دامینور نداره حالا می‌تونستم بشه اسم رو بالا دیگه بخاطر اینکه اگه بذاری توی دامینور هر وقت که برمیگردی دوباره آیون سادی صفر میشه دیگه پس این اینیشیالایزیشن فقط خارج از دامینور باشه توی دامینور در واقع چک می‌کنه هر وقتی که آیا همچنان توی فور باید باشه یا نه مثلا اگه آیا بیشتر از لنت باشه میاد این کار انجام میده، نامبر بعدی رو با سام جمع میکنه، اگه داست داست میکنه برمیگرده اگه بزرگتر بود میره سراغ فور بعدی، قبل از فور بعدی این کار ها انجام میشه حالا اینجا آیو سویسه رو توی این ملاقه قرار داده این فرق رو میکنم اینجا قرار نده بعد میاد دوباره یه دامینوت میذاره، توی این یکی مایی بیشتر از ذهنش باشه این کار انجام میده، دوتا هم سوی ذهنش باشه از این فوره خارج میشه. واسه که از این فوره خارج شد دیگه ما برنچینگی نداریم، همه این کار رو سرم انجام میشه و تریتا انجام میشه. پس این میشه CSG مربوط به اون خودی که اینجا دیدیم. حالا اگه بخواییم که با معیارهای گراف این رو در واقع کابل کنیم، معیارهای استراکچرال چیا بودن؟ کابریج های دیگه ها نمبر 2 ریجو 0 فرانکت و این که با ایج کابریج بخواییم این رو کابر کنیم تست ریفارمنت هم چی میشه؟ ریفارمنت هم چی میشن؟ گفتیم تایپ ریفارمنت ها دیگه ها چی هم؟ خسته الان فرق هم چی میشن؟ من یکی میخوام کابرشون کنم؟ حتی به طول در واقع صفر و یک که حالا اینجا چون حالت خاص تکنونه نیست یک بلا نظر میگیریم. پس تست ریفارمنت ها میشه همه یه ایج ها، من همه این تست ها رو میخوام طول کنم. و حالا شما تست پتاتون رو باید جوری بنویسید که این تست ریفارمنت ها رو ستیسفای کنم. مثلا تست پتاتون چی میتونه باشه؟ چیا میتونه باشه؟
میتونه
شیش، هفت، شیش، هشت. دقیقا، شما با یک بار، با یک تفر میتونید همه رو در واقع ببینید. یک، دو، سه، چهار، سه، پنج، شیش، هفت، شیش، هشت. خب، حالا اگه ایش پیر کابلیدی باشه چی میشه رو کار میتونم؟ یک، دو، سه، دو، سه، چهار، سه چهار پنج. یک، دو، سه،
چهار، سه، چهار، سه، پنج،
شیش، هفت، شیش، هفت، یک، دو، سه، چهار، سه،
سه، پنج، شیش، هفت، شیش، دوره، هفت، شیش، هشت،
یک، دو، سه، دوبار دور بزنیم، چهار، سه، پنج رو هم حتما میبینیم، دو، سه، چهار هم تو بزنیم. آره
دو تا پس.
خب، الان ما اگه با این سه تا مسیر در واقع بخواییم پوشش بدیم، یک، دو، سه، چهار، سه، پنج، شیش، یک بار ندیدیم، یک بار دو بار دیدیم. الان کدوم ترس ریدارمنت اولیه دیگه در واقع این منجوه تسکیه مینیمال نیست، به خاطر اینکه شما میتونید یکیش رو حداقل حذف کنید به طوری که بقیه همچنان همین ریکوارمنت ها رو دارن ستیسفای کنن. پس اون بالا ریکوارمنت ها اینا دارن فهمی کنن ستیسفای کنن، ولی شما میتونید بررسی کنید یا یکیش رو میتونید حذف کنید و همچنان همه ریکوارمنت ها ستیسفای بشن، ببینید بالایی رو اگه حذف کنید همچنان همه ریکوارمنت ها با این دوتا دارن ستیسفای میشن. پرایم پس ها چی میشه؟ چی میشه هم پرایم پس ها؟
یک دو سه چهار
هشت
بذاریم که تو هر کدوم یه لوپو کلن حذف کنه.
یه
مسیر بذاریم هر لوپو تو یه دو تا مسیر جداگانه که تو هر مسیر یه لوپو کلن حذف کنه، وارد لوپ نشه که از کنارش.
یه بار
میگی
که اینو دوبار دو بزنه،
این پایینی
رو
دو بزنه، یعنی بالایی رو حساب کنه، وارد پایینی نشه، یا میگم دیگه نه دیگه شم برعکس هم میزنه.
این دو تا کافیه؟
این دو تا علاوه بر اون دو تا اصلی که کل مسیر رو هر کدوم دو دو دو
هیچ کدومو نداره. یکی دیگه هم میگه میخواییم که هر دو تا رو آخره کارشی کن که هر دو تا رو وقتی یکی داره که اینو دوبار دور میزنه، یکی داره که اینو دوبار دور میزنه، یکی داره که هیچونو وارد نمیشه، یکی داره که هر دو تا رو دوبار دور میزنه.
واسه چهار سه پنج شیش هم
آخریه لازمه؟
چهار سه پنج شیش هم دو میخواییم آره دیگه واسه مسیر 4 3 5 6 7 جفتشون
4 3 5 6 7 علی که مسیر نشه که هر دو تا لوپ وارد بشه مسیر 4 3 5 6 7 چجوری با خودمون سه تا می‌تونیم ببین پس اونی که دو هر دو وارد بشه که می‌خوایم اونی که هیچ لوپ وارد نشه هم می‌خوایم و اینی که اینو وارد شه اینو نشه هم میخوام. یعنی که اینو وارد شه اینو نشه میخوام.
من دیگه شما بار شیش هم شیش رو داره فرد بگیریم
خود هم میشه رو داریم که ایجا باشه بکنم چهارتا رو میخوام. یکی میخوام یکی میخوام که ایشون وارد نشه
چهار سه پنج هشت هم داریم
یکی میخوام که اینو وارد نشه اینو وارد شه یکی میخوام که اینو وارد شه اینو وارد نشه و یکی میخوام که هر دو رو وارد شه این یکی رو میخوام
ایدان ترس میشه تو پایینیه دقیقا
این داره یه بار دور میزنه این داره دو بار دور میزنه
این صافت تصویب میشه
چیزی هستش که این بتونه تصویب کنه این چهارتا مثلا نه این دیدانم که پس با این چهارتا برمانه میتونید منیمون تسکوانمش رو ستسفار کنید. خب تا اینجا شما گراف رو دیدین، این یه گراف استراکچرال رو چجوری از توی کد در میاریم و چجوری سعی میکنیم که کاورش کنیم. دو مدل کاورش کرایتریا داشتیم، یه مدل استراکچرال بود که صرفا به استراکچر گراف نگاه میکردیم، مدل دوم مدل دیتا فلو بود که شما میخواین که فلوی دیتا ها رو ببینیم، یعنی این که مسیرهای بین جایی که یک وریبل داره تعریف میشه و داره استفاده میشه. خب حالا برای اینکه شما بتونید این دپو یوزها رو در واقع تشخیص بدید، باید ببینید که وقتی که یه سورس کد دارید مثلا مفهوم دپ و یوز چی میشه. درسته؟ من کجاها دارم دپ انجام میدم، کجاها دارم یوز میکنم. جاهایی که شما در واقع هر جایی دارین یه مقدار رو توی وریبل می‌ریزین، توی کوره از حافظه می‌ریزین، انگار دارین رو دپ می‌کنین. حالا چه دارین مثلا اینیشیالایزش می‌کنین، یعنی مثلا دارین تعریفش می‌کنین، یه خونه به شما اختصاص میده که مقدار دیفالت رو معمولا می‌ریزه توش. چه اینکه قبلا وجود داشته دارین یه چیزی بهش اساین می‌کنین. باز همین که دارین یه مقدار توش می‌ریزین، هر رایت کردن در واقع یه دپ محسوب میشه. و هر ریز کردن این یوز محسوب میشه. حالا توی یه سورس کد کجاها شما دارین رایت انجام میدید؟ هر جا که سمت چپ یه اساینمنتی متوجه داشته باشین دارین بهش این مقدار اختصاص میدید. دیگه کجاها؟ شما داخل یه متد الان ما داریم صرفا یونیت تستینگ میکنیم، یعنی هر متد رو داریم جدا جدا بررسی میکنیم. یه متد وقتی داره یه متد دیگر رو صدا میزنه و توش داره یه سری آرگومان بهش پاس میکنه، اگه که در واقع کال بای ریفرنس باشه، یعنی که وقتی که از این متد ریترن میشه مقدار اون آرگومان عوض شه، این خود یه چی محسوب میشه؟ یه دپ محسوب میشه دیگه. مثلا شما میگین که سورت لیست. خب الان چه اتفاقی میفته؟ این لیسته داره تغییر میکنه، وقتی سورت رو صدا میزنی لیست رو داره عوض میکنه، پس لیست داره توش رایت انجام میشه، پس لیست داره دپ میشه اونجا. پس هر جا که اکچوال پارامتر باشه، فرق اکچوال فرمول هم که میدونید دیگه، یعنی شما یه سیگنیچری که دارین مثلا و حالا مثلا توی وجود آی میانیم سورت ایلوس رو بزنیم، سورت ایلوان رو بزنیم. الان ایلوان چی میگن؟ چی پارامتر؟ این یه اکچوال پارامتر، این پارامتر واقعی اینه، به این وقتی ران میشه داره روی ایلوان رو داره میشه. و به ایل چی میگن؟ فورمال پارامتر، اون چیزی که تو سیگنیچر مشخص میشه و در واقع موقعی که داره ران میشه یه مقدار اکچوالی بهش اساین میشه و بعد روی اون داره اون کار انجام میشه. پس این فورمال پارامتر و این اکچوال پارامتر. پس هر چیزی اکچوال پارامتر باشه، یعنی یه همچین چیزی داشته باشیم و در واقع بعد از کال کردن مقدار این عوض بشه توی این تابله، توی این که خب عوض میشه، ولی اگه وقتی ریترن کردن توی این یکی هم عوض بشه، اینجا هم توی این یونیت تستینگ این متد هم این چی میشه؟ یه دپ میشه، چون داره رایت توش انجام میشه. دیگه که همین متد رو شما دارین تست میکنی، این فرمال پارامترش چی میشه؟ یه دپ میشه دیگه، چون همین که شما دارین صدا میزنید این داره میاد اینجا، این داره اینجا چی میشه؟ تعریف میشه، دارین از این استفاده میکنید. فورمال پارامتر اگر یه اینفلیسیس دفینیشنه وقتی که این متد شروع میشه. و اینکه اصلا یه پروگرام رو شما بخواهیم تست کنید، اینطوری پروگرام میشه دپ دیگه، اون داره تعریف میشه. کجا یوز میشه؟ هر که سمت راست اساینمنت باشه شما داریم میخونیم و یه کاری بخواهیم دیمونه انجام بدیم، مثلا به آن بخواهیم به ریزا فیزه داریم از به میخونیم و متوجه هم به آ اساین میکنیم. هر جایی که توی یه کاندیشنی از یه متغیر استفاده کنیم داریم اون میخونیم، متوجه به اون یه پردیکیت رو داریم چک میکنیم. باشه یوز میشه مثلا. دف ممکنه نشه ولی حتما یوز میشه. اول یوز میشه، حالا اگه که اینجا تغییرات رو اینم انجام بده بعد دف هم میشه. مثلا یوز میشه بعد دف میشه. پس هر جا که پارامتر بود یوز میشه، هر جا آوتپوت شما دارید میدین دارید یوزش میکنید، ریترنش میکنید. حالا آوتپوت چه پروگرام باشه چه متد باشه. اگه که شما خب حالا شما اگه بخواید که از دیتا فلو کاورج کرایتریا استفاده کنید برای گرافتون، اول گفتیم باید گراف رو چیکار کنیم؟ گرافتون الان چه شکلی بود؟ این شکلی الان از این چجوری برای یه دیتا فلو کاورج کرایتریا استفاده کنم؟ باید همش کارش کنم؟ همه دیدش کنم دیگه. یعنی گراف رو به این شکل کاملا عکسیت که توی استراکچرال ها استفاده کنم نمیتونم استفاده کنم، چون باید یه اطلاعات افزونه‌ای داشته باشم با استفاده از اونها بیام دیتا فلو کاورج کرایتریا رو اعمال کنم. یعنی ویو پیر ها رو بتونم پیدا کنم و ریکوایرمنت ها رو تشخیص بدم. پس اول باید شما انوتیتش کنید. با چی انوتیتش کنید؟ اینو با دف و یوز ها دیگه. پس با توجه به این معیارهایی که گفتیم کجاها دف انجام میشه کجاها یوز انجام میشه، توی اینها باید انوتیت کنید که مثلا اینجا میش داره دف میشه، اینجا یوز میشه، اونجا وای داره یوز میشه. باید انوتیتش کنید و بعد باید این پرها رو مشخص کنید. مثلا ایکس کجا تعریف شده کجا داره یوز میشه، اون دوتا با هم یه پر رو تشکیل میدن. حالا اگه که توی یک نودی بیشتر از در واقع یک دف داشته باشیم، کدوم دف براتون مهم میشه؟ این دف رو میخواد با چی پر کنیم؟
با یه
یوز. اگه چند تا دف داشته باشیم، مثلا این که آی داشته باشیم و آی رو تو دف دف بزنیم و یک کاری کنیم و تو آی رو تو دف یک بزنیم،
اونی که به یوز نایست
بکنیم، اونی که فاصله بین دف و یوزش کم تره دیگه.
اگر دیوپر هاتون توی یه نوع یه چند نوع توی یه نوع باشه چکارش کنیم؟
یه چند نوع شد چند تا نوع در کدوم یه دونه
چرا این کار کنیم؟
مثلا توی بلاک من این کلی عملیات توی ایکس انجام داده و تهش هم مثلا ایک را به ایکس رو بشیم و در کلی این را از بول نوت بگیم.
ببین شما وارد این بلاک که بشین همه این کارا انجام میشه، درسته؟ پس مسیرها کجا خودشون رو نشون میدن؟ وقتی که بین بیشتر از یه نود باشن دیگه. چون شما وارد این نود که بشین همه این کارا داره انجام میشه. شما با کاورج کرایتریا دارین میگین که کدوم مسیرها حتما کاور بشن. وقتی میخواین بگید کدوم مسیرها، در واقع این ترتون بین دو تا نود میشه دیگه. این نود داره دف میشه، تو این نود داره یوز میشه، درسته؟ حالا تو این نود داره چند بار دف میشه و اینجا داره یوز میشه، حالا کدوم دف این مهم میشه؟ آخریش دیگه، درسته؟ اگه شما بیشتر از یه دف داشته باشید داخل یه نود، چون داره پر میشه با یه یوز دیگه، همیشه کدوم اثرش رو میذاره؟ آخرین دف، درسته؟ بعد که اگه که شما همینجا دفت داشته باشین، همینجا یوز داشته باشین، مثلا بهش میگن لوکال یوز داریم. خب توی دیوپه ما گلوبال یوز برمون مطرحه، چون اون چیزی که لوکاله خب همینجا داره تعریف میشه، همینجا داره استفاده میشه دیگه. از وارد نود بشین حل دیگه، همه کار داره انجام میشه خواهی سر هم. وقتی این مشکل به وجود میاد که اینجا داره یه دفت انجام میشه، یه جای دیگه داره یوز میشه که من خب حتما این رو ببینم. پس در واقع شما گلوبال یوز ها رو میبینین، اونهایی که یه جا داره تعریف میشه، اینجا دیگه داره استفاده میشه. ولی اگه بیشتر از دف داشته باشین، آخریش در واقع اون چیزیه که اثرش رو میبینید. برای مثال اگه برگردیم به همین مثالی که داشت استاتیستیک یه آرایه رو حساب میکرد، گرافی که داشتیم این بود. حالا توی استراکچرال ما همه این کامندا رو در واقع حذف کردیم. حالا توی دیتا فلو ما کامندا رو حذف می‌کنیم ولی یه چیزی رو رو باید نگه داریم. چیا؟ دفاع و یوزا. خب اصلا از نود یک، نود یک معروف چیه؟ اینه که ما یه نامبر گرفتیم و بعد این کار کردیم و این کار کردیم. الان چیا دارم دفع میشم؟ نامبر داره دفع میشه. چون چیه؟ فرمال پرامیتره و همین متد داره استارت میشه. پس انگار نامبر داره دفع میشه. دیگه چی؟ دیگه سام و لنت. چی داره یوز میشه؟ نامبر درسته؟ بعدی چی؟ دو آی داره دفع میشه. این آی بزرگ تا لنت آی دفع چی؟
یوز میشه.
یوز میشه؟ یوز میشه؟ در واقع روی اجن ما یوز رو هم روی نود میتونیم داشته باشیم هم روی اجن، چون کاندیشن ما در واقع روی اجن هستن. پس 3 و 5 یوز آیولنس رو داره، 3 و 4 هم یوز آیولنس داره و همینطور واسه بقیه‌اش. یوز لنس ها رو متوجه به اینکه متغیر سمت چپ یا راسته مشخص میکنیم تا آخر که پرینت میکنه. پرینت چیا یوز میشه؟ لنس و مین و مد و همه اینا در واقع داره یوز میشه. خب پس من دفو یوز ها رو مشخص میکنم و میام توی جدولی میکشمشون. تو یک چی داره دفو یوز میشه، تو دو و همینطور. و همینطور واسه ایج ها، یعنی هم واسه نورت ها شما دارید هم واسه ایج ها میتونیم یوز داشته باشیم. خب حالا باید چکار کنم؟ اگه بخواهد میگرد این تو استفاده کنم یوپر ها رو مشخص کنم. پس من به ازای هر وریبلی، هر جایی که دف میشه، یعنی تمام کامبینیشن های دف و یوز رو اینا رو هم ضرب می‌کنم. خب مجموعه دف رو ضرب می‌کنم از روی یوز ها و تمام دو تایی های ممکن رو می‌نویسم. خب حالا این دو تایی ها به نظرتون همه رو باید کانسیدر بکنم یا نه؟ توی دیتا فلو شرط دیوپت چی بود؟ مسیری که به دفع و یوز قرار بوده اون مسیر باید چه خاصیتی میداد؟ دقیقاً دفع کلیر باید بود، درسته؟ پس شما تمام دیوپت ها رو می نویسید ولی اونهای رو فقط کانسیدر می کنید که بینشون یه مسیر دفع کلیر باشه. اگه بین دوتا نود هیچ مسیری نباشه که داخلش اون متغیر دوباره تعریف نشده باشه، پس اصلا نباید اون کانسیدر کنید، چون دفعه هیچ وقت این یوزه نمیرسه، همیشه وسطش یه بار دیگه دفع انجام میشه. برای مثال اینجا مثلا دو و هفت، دو و شیش و هفت، اینا برای چی هست میشن؟ دو اینجا آی داره دفع میشه، میخواییم برسه به هفت که داره آی یوز میشه. آی اینجا یوز میشه. چرا؟ مسیری تو من هنج داره چی میشه؟ دفع میشه. همینجا برای دو و شیش و هفت، برای اینکه از دو برسه به تنشن شیش و هفت باز باید از پنج بکنیم. پس تمام دو تایی هایی که بینشون مسیر دفع کلیر وجود نداره اونا رو حذف میکنیم. یه حالت دیگه اینه که شما داخل یه نودی هم دفت داشته باشین هم یوز. خب اگه داخل یه نود هم دفت داشته باشین هم یوز، چه میشه گفتش که اون نود و خودش یه جیو پرن؟ کی ممکن من دفت یوز برسن؟ یه لوپ باشه دیگه. اگه روی یه لوپ باشه این دفع این یوز میرسه دیگه، باید چی شرط داشته باشه؟ باید که دفع کلیر باشه، باید چی باشه؟
یوزش قبل از دفع
باشه. دقیقا اگه دفع قبل از یوز باشه هر بار که برمیگردی دوباره دفع میشه، درسته؟ پس برای اینکه مسیر دفع کلیر وجود داشته باشه بین این دفع و یوز که خودشه، یوز باید قبل از دفع باشه. پس این یوز انجام میشه، دف میشه، دوباره میره، دوباره اینجا یوز میشه. پس این دفه میتونه به این یوزه برسه. پس برای اینکه یه نودی که توش هم دف هست، هم یوز هست، یه دیوپر محسوب بشه، هم باید یوز قبل از دف ثابت باشه، هم باید اون نوده روی یک لوب قرار داشته باشه. خب اینجا مثلا 88 خاصیت داره؟ نداره دیگه. اینجا مثلا متغیر بر داره هم دفت میشه هم یوز میشه، ولی هشته روی هیچ لوبی قرار نداره. سابقا 88 از مجموعه یه ریکارمنت های شما هست میشه، از مجموعه دیوکر ها رو داره. حالا این میشه مجموعه دیوپرتون. ما برای اینکه در واقع اینها رو تابر کنیم چند تا چیز داشتیم، کاورش کرایتریا داشتیم، سه تا داشتیم، چیا بود؟ همه چیا؟
All use, all death, all use.
پس یکی این بود که هر دفعه حتما به یه یوز برسه، یکی این بود که همه یوز ها حتما دیده بشن، یکی این بود که بین همه یه دفعه و همه یه یوز ها همه یه تف های ممکن دیده بشن. حالا اینجا فرض کنید که ما میگیم که هر همه یه مسیر های ممکن دیده بشن، همه این مسیر های ممکنه به میکر ها رو من به عنوان ریکارمنت در نظر گرفتم. یا حتی آن میکشه بکنم حتی آن یکیه دیگه، اینجا بر هر کدوم یه دونه نمیشه. اگه که فرض کنیم این آل یوزه، پس به ازای هر کری من یه دونه تر کافیه برم. مثلا برای یک و چار من میگم یک و دو و سه و چار، یک و پنج و همه این تر ها. و حالا مثلا 88 رو اینا هم که میگه که چون شرط ما رو نداره پس توی ریکوارمنت های ما نمیدن. خب این میشه مجموعه ریکوارمنت های ما که برای همه نوشتیم. حالا کلی از اینا چی میشن؟ تکراری میشن یا یکی زیر سطح اون یکی میشه؟ اگه تکراری ها رو حذف کنید در واقع به این مجموعه میرسیم، یک و دو سه و چهار، یک و دو سه و پنج. اگه برگردیم در واقع میگه که یک بار میگه یک و سه و چهار میخوام ببینم، یک و سه و پنج میخوام ببینم، پنج و شیش و هشت داره. بعد از این مسیرها داره به ما میگه که این لوپه اصلا دیده نشه و این لوپه این دو لوپه یه جور هم دیگه چون دوتشون روی نه زده میشن، این دیده نشه این هم دیده نشه. پس یه سری داریم میگه که یک بار دیده بشن، یه سری داریم میگه یک بار، یه سری ریکوارمنت داریم که بیشتر از یک بار، بخاطر اینکه چیه؟ مثلا 7 و 6 و 7. خب اینا دارن میگن که بیشتر از یک بار دیده بشن. پس اگه که من دسته‌بندی کنم اینها رو در واقع 1 و 2 و 3 و 5، 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8، اینا میگه که لوپ اصلا دیده نشه. 1 و 2 و 3 و 4 میگه حداقل یک بار دیده بشه و مثلا 4 و 3 و 4 و 7 و 6 و 7 میگه که حداقل دو بار دیده بشه. خب الان این شد ریکوارمنت های شما. خب شما برای اینکه این ریکوارمنت ها برای حالا ترکاش هم مشخص داده اون خطا رو ننوشتیم تست پرده یکی اینا ستیسفای کنه، یکی نفیه هیچ بار نبیده، یکی نفیه یه بار ببینه، یکی اینکه بیشتر یه بار ببینه. حالا شما خواهی تست کیس درارید، تست پرده رو فهمیدید، تست کیس تست کیس هاتون چی میشه؟ تست کیس چی رو باید مشخص کنین؟ دقیقا دیگه با چه ولیوی این متد رو میخواییم صدا بزنیم این پس ها در واقع دیده بشن، با چه ولیوهایی باید صدا بزنیم؟ الان متد رو داریم دیگه، این متد رو من با چه نامبرز هایی صدا بزنم که این ریکوارمنت هایی که گفتم، اون پس هایی که گفتم اتفاق بیفته؟ اون لوپ ها رو ببینید داره رو چی زده میشه؟ روی لنز. و گفتیم لوپ ها میخواییم چند بار دیده بشن؟ یه بار، سه بار، حداقل یک بار، حداقل دو بار. پس چی ها میشه؟ لیست خالی ما باید بدید، لیستی که مثلا طولش یک باشه و طول دو. تا حالا اگه این کار رو انجام بدیم مثلا لیست به طول یک حرفی که دیده میشه، حرفی که یک بار توی لوپ ها میره، سه چار سه شیش هم شیش و حالا پایینش هم دیو پرک هایی که کابر شده رو در واقع نوشتیم، و تست کیس دوم لنتش 3 حالا بزرگتر از یکه و تو تست کیس سوم لنت 0 میدیم و اینکه پا رو نبینیم. که حالا وقتی که عرای دیتون به 0 بدیم در واقع چی رو پیدا میکنیم؟ پا رو کجاش باید داشت؟ نه یعنی احتمالا اونجایی که در واقع داره نامبر لنت تقسیم بر 2 رو نگاه میکنه، در واقع ما چون هیچی نداریم اینجا چی میده؟ هر ایندکس اوت و فاوند به شما میده و فارس رو با صورت این یکی دستی در واقع پیدا میکنیم. نه فاوند که دستی چقدر دستی سرمایه کرده با صورت این روش در واقع سیستماتیک ما اومدیم دستی سرمایه کردیم و حالا یه بازی که داشت رو به این روش شما میدونیم پیدا کنیم. خب پس تا اینجا شما گراف رو دیدید، کنترل فلو گراف رو هم گفتیم، خیلی استریت فوروارده که درش بیاری مجموعه سورس کد. حالا این سری دیسیژن هایی ممکنه مجبور بشه مجبورش انجام بدیم، این که چجوری کنترل فلو گراف رو در حالی بشه که تاثیر روی طراحی تستیتون نداره و حالا اینکه مثلا بیسیک بلاک ها این بلاک هاتون بیسیک بلاک باشه، یعنی همه یک کدهای خوش همراه میشه بذارید و هر کدوم یه استیتمنت باشه، اینا هم در واقع خیلی روی تست کیس هایی که طراحی میکنید تاثیر نمیذاره. در معمولا ابزارهای صنعتی که وجود داره بیسیک بلاک رو به عنوان نوعهای کنترل فلو گراف در نظر میگیره. این در مورد گراف کاوریج روی سورس کد بود. حالا پس گراف رو به صورت ابسترکت دیدیم که چجوری روی سورس کد در مورد گراف در روی کاوریج رو دیدیم. آرتیفکت بعدی که هم در مورد حرف بزنیم دیزاین هست و اینکه شما چجوری از دیزاین میتونیم استفاده کنیم برای اینکه گراف دراریم و اینکه چجوری پوششش بدیم. دیزاین چه مفهومی؟ اینجا مفهومی که برای دیزاین در نظر گرفته هم مفهومی که شما توی ابستراکشن و آبجکت اورینتد دارید، یعنی اینکه شما اون کلاس بندی که میتونید انجام بدید، اون ابستراکشنی که میتونید انجام بدید، اون روابطی که بین کلاس هاتون میتونیم تشخیص بدیم، اینها رو به عنوان تصمیمات طراحی در نظر گرفته و اینکه حالا پس شما یه سری کلاس تعریف کردیم، یه سری روابط بینشون داریم، متد هم دیگر کار میکنن، یکی زیر کلاس همون یکیه، پس انگار یه سری گراف هایی میتونید داشته باشین از این طراحیتون، به چه نحوهایی میتونید در واقع از این گراف های طراحی استفاده کنید برای اینکه تست کیس بزنید. حالا این در واقع ماژول هایی که توی طراحی بهش میرسیم یا همون کلاس هایی که بهش میرسیم در واقع یه سری ریلیشن رو هم دارن به اصطلاحشون میگن کاپلینگ. حالا این ریلیشن ها یا توسط کال کردن متد همدیگه است یا دیتا هایی که به اشتراک میذارن، در حقیقت یه روابطی با هم دارن که این روابط رو ما میتونیم در قالب ایجنت گراف نشون بدیم و با استفاده از همون چیزایی که به صورت ابسترکت گراف کاورج کرایتریا ها دیدیم اونا رو بیاریم اعمال کنیم رو گراف هایی که از دیزاین رو درست میاریم. سالتن گرافی که شما میتونیم دراری در واقع کالگرف هست. کالگرف به این مفهومه که شما خب یه سری متد داشتین اینا رو جدا جدا در واقع بررسی کردیم توی سورس کد. حالا توی طراحی میتونیم ببینیم که کدوم متدا هم دیگه رو کال کردن و بعد میگی که خب من یه جوری کالگرف رو به ازای هر کدوم از متدا یه نود میذاریم و گراف کال کردن متدها بین اینها رو میکشیم و میگی خب من اینو یه جوری کاور کنم. و اگه که هر کدوم از نودهاتون در واقع یه متد باشه و یارهاتون کال کردن متدها توسط هم دیگه باشه، الان نود کاورجتون چی میشه؟
همه
فراخانی، همه فراخانی هر تابعی حداقل یک بار فراخانی بشه. مکان ریکاوری بهتون چی میشه؟ چه فرقی با نو کاورش کرد؟
یکی یه متدی فقط یه بار از یه متدی جایی تاچ کرد.
خب یکی چیه؟
هر متدی که توش هست رو کار کنه.
یه هر متدی رو هم بشه؟
یعنی اگه که
یه متد یه متد دیگر رو فراخ میکنه، نه خوده
اگه که مثلا متد بیو صدا میزنه یعنی کالیگرافی شما باشه یا متد باشن، الان فرق نور کاورج و اچ کاورج چی میشه؟
مسیر آبی اگه تو نود کاورج باشه آسیبی میتونیم دیده بشه، ولی خب اگه تو اجه آببی دیده نمیشه.
توی اچ کاورج تمام فراخوانی های ممکن حداقل یک بار باید انجام بشن، ولی تو نود کاورج در واقع میگه هر کدوم حداقل یک بار فراخوانی بشن. حالا کالگرف و کاورجش در واقع خیلی مؤثر نیست و دلیل اصلیش اینه که خب شما وقتی میخواین ازش توی مثلا طراحی های شیلگرا استفاده کنید، خیلی وقتا اصلا هیچ کاری بینی به تون کار ندارید. مثلا شما کلاس استک رو اگه در نظر بگیرید و بخواین که کالگرافش رو بکشید، هیچ یالی نداره، به خاطر اینکه ایشون از همدیگه رو صدا نمیزنن، اونا اصلا استک داخلی استک رو میخونن و کاری به همدیگه ندارن. پوش داخل آبجکت او میریزه، پاپت او خارج میکنه، ایزه میکن او رو میکنه، همدیگر رو صدا نمیزن. خاطر همین خیلی کارگرر حداقل توی طراحی شیلگرا نمیتونه مؤثر باشه. و حالا یکی از راهاش اینجوری باشه که اصلا توی این مرحله طراحی شیلگرا بوده تو رولت کنه حمل نظر مدیری اصلا گراف کاور استراتژی استفاده نکنید، استراتژیهای دیگه استفاده. یه چیز دیگه اینه که بیاید گرافتون رو یه گراف دیگه در نظر بگیرید، گراف کالیگراف درتون نخور، بیاید یک کانسپت دیگه که طراحی رو به صورت گراف در بیارید. هر چیزی رو میتونید به صورت گراف در بیارید، میتونید با این چیزایی که یاد گرفتید بیاید کاورش کنید. برای اصلا فرض کنید که این هرتنس رو در نظر بگیرید که خیلی مفهوم مهمیه توی طراحی شیلگرا، من اینهریتنس رو به صورت گراف در نظر میگیرم. بی اکستند میکنه آ رو، سی و دی هم مثلا اکستند میکنن بی رو. حالا بگم که این میخوام کاور کنم، الان چجوری من اینو کاور کنم؟ مشکل اصلیش چیه اینجا؟ فرضش اون گرافی که از چیز در میوردیم چیه؟
دو تا نقطه ورود داره، مشکل تو اینه،
یه مشکل خاطر هم داره. اصلا این فیلو یه چی رو داره نشون میده؟ استراکچرال اصلا اگزیکیوشن نداره داخلی، درسته؟ واقعا شما داری اینو نگاه میکنی صرفاً داره که داری روابط رو بین این کلاس ها رو نشون میده و هیچ مفهوم اگزیکیوشن نداره. من مثلا اینو کاور کنم سی به بی رو چیکارش کنم، درسته؟ حالا این شکل دیدنش خیلی فایده ای نداره. بسید کلاس قابل اجرا نیست، باید از کلاس چی بسازیم؟ آبجکت بسازیم دیگه، درسته؟ از اولی کاری که باید بکنیم اگه این رو کاور کنیم اینه که بگیم از کلاس ها از اقل من یه آبجکت میسازم. سبب شما آبجکت میسازیم و اینکه قابل تست کردن باشه. حالا که از هر دونم از این کلاس ها در واقع آبجکت ساختیم، حالا بگیم که چجوری این رو میتونیم کاور کنیم. یکی اینه که بیاییم برای هر کلاسی یه آبجکت بسازیم. مثلا چکارش کنم؟ از هر کلاسی یه آبجکت ساختم و اگزیکیوشنش کجا استفاده کنم؟ خیلی طراحی شیلگرایی جالبی نمیشه. یکی دیگه این که یک کار دیگه در واقع میگن میتونیم انجام بدیم، حالا با توجه به این اینهریتنس اومدیم تصمیم گرفتیم که یه سری آبجکت ها رو داشته باشیم. حالا که این آبجکت ها رو داریم، برگردیم به اون کار گرفته که اون قابل اجرا شدن هست، حالا بگیم که اون آبجکت ها رو روش کاوریج رو میخوام داشته باشم. object oriented call coverage چی میگه؟ میگه که هر نودی که من توی کار گراف دارم به ازای حداقل یه آبجکت که از این کلاس ساخته شده کاور بشه. پس کال گراف به ازای حداقل یه آبجکتی که ساختیم کاور بشه. یعنی هر آبجکت مثلا آبجکت S و Agent از کلاس استک ساختیم، خب حالا استک که مثال بگه یه مثالی که مثلا کال گراف داشته باشه، خب بعد یه اینهریتنس یه آبجکت رو تشخیص دادیم، یه آبجکت رو ساختیم، بعد میگه کال گرافش رو بیا پوشش بده. توی کال کاور آبجکت کال کاورش میگه تمام آبجکت هایی که ساختیم، یعنی شما ممکنه توی تست کیسی بیشتر از یه آبجکت مجبور باشین که بسازین برای یه کلاس، مثلا دو تا استک ساختین، میگه کال کاورش برای تمام آبجکت هایی که از هر کدوم از کلاس ها ساختیم به کاور کنیم. حالا اینها هم خیلی در واقع معیارهای جالب به نظر نمیرسن. یه معیاری که یه مقداری ممکنه بیشتر کمک کنه توی زمانی که شما دارید اینتیگریشن بررسی میکنید، متدها رو در کنار هم نگاه میکنید، از دیزاین میخواید استفاده کنید، اینجا دیتا فلو خیلی موثرتره. چرا؟ چون در واقع رابطه‌ای که بین دو تا وجود داره اون چیزی که داره اثر میذاره اون دیتایی که داره جابجا میشه، یعنی اون چیزی که پیچیدگی ایجاد میکنه اون کاپلینگ بین این هاست، یعنی اون کال کردنه شاید خیلی موثر نباشه، که این رابطه اون دیتایی که داره جابجا میشه اینکه کجا داره دیت میشه توی کالره و کجا داره یوز میشه توی کالیه اون رو ببینید، اون خیلی موثرتر میشه. یا اگه دارن دیتایی رو به اشتراک میذارن چجوری دارن ازش استفاده میکنن، این توی دیتا فلو دیده میشه. پس این استراکچرال ها خیلی معیارهای جالبی نمیشن واسه دیزاین. دیتا فلو وقتی شما دیزاین رو نگاه میکنید، اینتگریشن رو نگاه میکنید، دیتا فلو در واقع معیار موثرتریه. و خب در نظر گرفتن دیتا فلو خیلی پیچیده است وقتی دیزاین رو نگاه میکنید. در این شما ولیو رو پاس میکنید، مقادیر عوض میشه، ممکنه آدرس ها عوض بشه، روش های مختلف شیر کردن دیتا رو دارید باید در نظر بگیرید. و یه مسئله ای که هست دیگه تو دیتا فلو شما باید چی پیدا میکردید؟ دیلوپر ها رو دیگه. الان من تو این متدم این متد رو صدا میزنم، دیلوپر هم چی میشه؟
دیلوپر
دوتا و آ داره بی رو صدا میزنه، من بی ایکس رو صدا میزنه، من یام بی وای داریم، دیوپر چی میشه؟
بس دیگه رو کجا رو نگاه کنیم؟ داخل اون متده مثلا ایکس میشه ده، ولی از داخل خود متد آ که نگاه میکنیم داریم یوز
خب درسته داخل این داره یوز میشه. خب من دیتا فلو رو روی یه متد گفتم، خب من توی مثالی قبل من یه متد داشتم بررسی کردم، یونیت تستینگ بود و گفتیم دفو یوز بشه معمولا. خب الان دارم دو تا متد رو در کنار هم نگاه میکنم و میخوام جریان داده بین اینها رو نگاه کنم. الان به نظرتون دفو یوز ها چی باید به نظر گرفته بشن که این جریان خوب نگاه بشه؟ اینجا شما یه ایکسی دارین مطابق یه چیزی شده، نمیدونم این دو یه چیزی کاری دیگه کردیم، یه استفاده کردیم، تا اینجا که اینو فرستادیم اینجا، این اومده اصلا با یه گرفته یه کاری کرده با هاش و یه چیزی زیاد کرد. الان جریان از کجا به کجاست؟ چی مؤثره؟ دیوپر چی میشه؟
اینجا که یه آداریم بیف کردیم تو متد آ یوزش کردیم،
تو متد
آ یوز کردیم،
تو متد آ یوز کردیم. یوز این مهمه برای اینجا، اینه دارم میفرستم اینجا که این ازش استفاده کنم. پس در واقع دیت کجا مهمه؟ اینجا داره تعریف میشه دیگه، تعریف میشه اینجا، حالا استفاده میشه و ممکنه بازم دیت روش انجام بشه. ولی اگه بخوام این کاپلینگ رو نگاه کنم، کاپلینگی که اینجا داره اتفاق میفته، باید چی رو نگاه کنم؟ آخرین دیتی که به اینجا اتفاق افتاده. پس لند دف رو توی کالر نگاه میکنم و چی فرست یوز رو اینجا، چون بقیه یوز ها در واقع قبل این یوز رو دیدن، ممکنه که بیشتر از یه لند دف داشته باشیم، ممکنه هم بیشتر از یه فرست یوز داشته باشیم، چون اونجا کامبینیشن هاشو نگاه میکنیم. ولی اون چیزی که مهمه لند دف ها هستن و فرست یوز ها. باز تو ریترن هم میتونید نگاه کنید، یعنی لندت اینجا چیه؟ آخرین مقداری که اسائن شده چیه؟ و اولین جایی که استفاده شده اینجا چیه؟ پس باز لندت و فرست یوز بعد از ریترن رو هم یک کابلی میتونید در نظر بگیرید. پس اگه بخواییم که دیتا فلو رو توی رابطه توی کابلی که بین متد ها ببینید، در واقع لندت ها قبل از کار کردن، فرست یوز ها بعد از کار شدن یه متد، لندت ها قبل از ریترن کردن و فرست یوز ها بعد از ریترن کردن توی کالر، اینها به عنوان دیوپر ها در واقع محسوب میشن.
باز دوباره خب ممکن اصلا این کالگرفه خالی باشه، آداره یه تأثیر روی متغیر میذاره بعدها بیمیره اون مثلا مثل گوش و پا.
آره اینجا گفته شده که شما کاپلینگ یکی از روش هاش پرمیتر کاپلینگ هست مثلا پارامتر حساب میشه. یه روشش اینه که شیر دیتا باشه. خب شیر دیتا رو خیلی سیستماتیک که کتاب پوشش نمیده، ولی میگه که خیلی مشابهه. یعنی شما میتونید در نظر بگیرید که شیر دیتا اگه اینا میتونن دسترسی داشته باشن، مثلا این میشه براش لاست فرست یوز در نظر بگیرید، مشابه همین چیزی که الان گفتیم و اونجا در واقع بررسی کنید. ولی آره این چیزی من گفتم الان واسه مثلا پوشو پاپر هیچ کمکی نمیکنه، چون هم دیگه پال نمیکنه. ولی این راحت ترین روش کاپلینگ هست که حالا ما اینجا اینو میگیم و شما میتونید مثلا مقالات و مقالاتی مثلا واسه شیر دیتا بشه برای بررسی کنید اونجا چی شده، مثلا میگن گراف ها چی میکشن. اینجا گرافش راحته به خاطر اینکه من راحت کارگراف دارم، فرست لست فرست یوز میتونم مشخص کنم و دیوپر ها رو با اون لست فرست یوز ها بکشم تشخیص بدم و ریکوارمنت دارم. ولی در هر شما درسته یک در روش ها فرمتر کابلینگه روش شیر دیتا داریم و روش شیر دیوائز حتا داریم تا اصلا سیستم هایی توضیح شده میتونه یا مهم باشه این که من حالا توی سیستم های کابلینگ ها رو چیزی در نظر بگم، ولی ما ساده تعیینش رو میگیم همین فرمتر کابلینگ. اینجا شما اول حالا یه سری مفاهیم که رو میدونید وقتی یک کال انجام میشه در واقع آ میشه کالر، بی میشه کالی، این میشه کال سایت، این میشه اکچوال پرامیتر و این میشه فرمال پرامیتر. پس وریبل توی کالر میشه اکچوال پرامیتر، وریبل توی کالی میشه فرمال و کالر و کالی هم که مشخص هست. پس اینجا بعد مثلا اگه آ اینجا شروع میشه، اینجا فتح میشه، بی رو صدا میزنه، آ کالره، ای تکشور پارامیتره، وای فرمال پارامیتره، اون کال سایته و بی هم کالیه. خب در اینجا مفهومه همون لسته فرسیوز رو گفته که در موردش حرف زدیم. ما اگه میخواد اینترفیس بین اینها رو نگاه کنید، یه اینترفیس موقع صدا زدنه، یه اینترفیس موقع ریترن کردنه. پس آخرین جایی که قبل از صدا کردن و قبل از ریترن کردن تعریف داری میشه لحظه بمون، اولین جایی که بعد از آن شدن کالی یوز انجام میشه یا بعد از ریترن شدن توی کالر یوز داره انجام میشه، اینا میشه فرست یوز ها. و حالا میخواییم کاپلینگ یه بینی لحظه فرست یوز ها رو برامو ببینیم. حالا اینجا هم مثال بشه، این سوپای چهارده دست دفت میشه، این کار سایت، اینجا فرست یوز میشه، این میشه دست دفت این سوپای چهارده دو میاد اینجا برای ریترن میشه فرست یوز. حالا در واقع شما اگر دو تا سی اف جی دارید، دو تا کنترل فلو گراف میکشید، یه دونه واسه کالر، یه دونه واسه کالی و بعد لست فرست یوز ها رو مشخص میکنید. مثلا فرض کنید که ما وریبل ایکس رو فقط داریم، و اینجا حالا به صورت وای در واقع حسابش انجام میشه. حالا اینجا لست فامون چی میشه قبل از بی ایت؟ نستف هم چی میشه؟ هم دو میشه هم سه میشه دیگه، چون هم از طریق دو میتونید به این جایی کار انجام میشه هم از طریق سه، از دو تا لستف داریم. و اینجا پرسیدتون چی میشه؟ هم یازده میشه هم دوازده، چون ممکنه که به این نوز برید، ممکنه که به این نوز برید. پس دو تا لستف داریم، دو تا پرسیدت داریم. حالا اگه فقط اینترفیس کار کردن در اینجا ببینید نستف. پس دو یازده، دو دوازده، سه و یازده، سه و دوازده، اینا میشه پرهای دیوتون دفیره. و الان معیارهایی که شما تو دیتا فلوی در واقع فرمیتر کافلین دارین مشابه هم معیارهایی که تو دیتا فلوی ابسترکت داشتین، یعنی همون چیزایی که تو ابسترکت گفتیم در واقع اینستانسیشنشو توی آرتیفکت‌های مختلف میتونید ببینید. مثلا توی دیزاین میشه چی؟ آل کافلین دف، آل کافلین یوز، آل کافلین دیوز. هست آل کافلین دف میگه چی؟ به هر لسته حداقل یه دونه ریکوایرمنت داشته باشید. آل کافلین یوز میگه به هر فرست یوز حداقل دیو پس داشته باشید. و آل کافلین دیو پس میگه تمام دیو پس ها، تمام سیمپل پس های ممکن بین لسته ها و فرست یوز ها کارستانی دیگه یه برای میانم باید باشن، تمام اینا در نظر بگیم. خب پس در واقع شما همون چیزهایی که خوندیم رو میتونید اینجا اعمال کنید. فقط باید در نظر بگیم که وریبل هایی رو در نظر بگیرید که در واقع برای اون لستش فرست یوزی ببینید. در واقع لسته فرست یوز اگه نداشته باشید بی‌معنی میشه. implicit initialization ها رو در نظر بگیرید. مثلا اگه که اینجا صرفا مثلا واسه int x و هیچ کاری انجام نداده، خب implicit initialization مثلا واسه جاوا میشه x تا به صفر دیگه. یا مثلا یه کلاسی اگه تعریف میشه implicitش معمولا نامه. پس اینها هم نرمال در واقع دیتا ها باید در نظر گرفته بشن. یه نکته دیگه ای که میتون در نظر بگیرید اینه که خب بعضی میگن آ میتونه ب رو صدا بزنه، بعد دوباره ب میتونه س رو صدا بزنه، سی رو صدا بزنه. خب پس من یه متعین اینجا دارم که میاد اینجا و دوباره از اینجا پاس میشه به یک دیگه. پس آیا من مثلا یک آ و سی هم این کاپلینگ رو ایجاد بکنم یا نه؟ این ترانزیتیو در واقع دیوپرها همین که خیلی پیچیدگی دارن، همین که در عمل خیلی نشون ندادن که کمک خاصی بتونم بکنم با توجه به افزایش پیچیدگی، بخاطر این معمولاً دو تایی در نظر گرفته میشه. ترانزیتیوها معمولاً دیده نمیشن. یه نکته دیگه که توی در واقع کافلینگ دیتا مطرح میشه اینه که شما اگه آرایه داشته باشین خب چیکار کنید؟ چون تو آرایه خب شما میتونید مثلا یه عنصر خاص رو بفرستید، دوباره این مثلا یه عنصر خاص یه اندیس خاص چیکار کنید. اینجا ها میگن که خب آیا من مثلا اندیسا رو جدا جدا در نظر بگیرم، بیتاش رو مثلا متفاوت در نظر بگیرم؟ این میگه خیلی در واقع پیچیدگی رو زیاد میکنه. شما آرایه رو کلی در نظر بگیرید، این آرایه کلن به عنوان یه دیتای کاملی راحت تره که در نظر گرفته بشه. خب پس کارگرف رو دیدیم و اینتر پروسیجر رو دیتا فلو رو دیدیم و این حالا شما میتونید ایده های جدیدی که توی آبژکت اورینتد یا مثلا توی وب اپلیکیشن ها هست اینو مثلا به عنوان پروژه خودتون در نظر بگیرید. اینا خیلی جدید هستن و هنوز هم در واقع در عمل استفاده نمیشن.
مرحله رو گفتیم برای یه زمینه درسته، ولی خب یه جورایی مرحله سورسر هم داشتیم مثل این که همین فرست لست فرست یوزا.
ببینید توی دیزاین شما دارین میگین که من این کاپلینگ ها رو در نظر میگیرم، بعد وقتی میخوای تست کنید در واقع در باید روی یه چیزی که اگزیکیوتبل هست تست کنید. علی یه واقعا دیزاین رو یه زبانی انجام بدید که قابل اجرا، خب اون انجام بدید. ولی بعد اینه که معمولا شما تست آخر رو خود انجام بدید. یعنی تو دیزاین تصمیم تست رو میگیرید، یعنی تو ویدیو داشتن بگید تست کیس ها اینا باشه، ولی بعد وقتی رسیدیم به کد اول یونیت تستینگ انجام میدیم، اون ویدیو میریم بالا. حالا اینتگریشن تستینگ رو از این کمک میگیریم. آره خب در واقع کد داریم تست انجام. ما گراف رو بستیدیم روی سورس کد روی دیزاین و حالا میخوایم رو اسپک ببینیم. میتونم در واقع تفکیک دیزاین و اسپک حالا یه تصمیم میدید توی کتاب گرفته که اینجوری به اینا بگه دیزاین به اینا بگه اسپک. در واقع دیزاین رو بیشتر همون تصمیماتی که مرتبط با استراکچر برنامه هست، این که متدش چجوری هم دیگه رو کار کنن، کلاس بندی چجوری باشه، به اینا دیزاین میگه. یه سری خواص خاصی که در واقع من میتونم از روی طراحی، از روی ریکوایرمنت، از روی کد، حتی حالا تو یکی در روی کامنت کد در واقع بفهممش، به اینا یه اسپیک برنامه، یعنی اون چیزهایی که معمولا پریکاندیشن من هست، من فرض میکنم اینو برقراره، این پریکاندیشن ها رو میگه اسپیک و میگه که از این پریکاندیشن ها سعی کنیم که در واقع با استفاده از گراف کاورج کرایتریا اینها رو بیاین تست کنیم. ببینید تو اینپوت اسپیس شما اینپوت رو دارید نگاه میکنید، درسته اونجا هم به پریکاندیشن نگاه میکنید، ولی اینجا در واقع حالا میگیم چه چیزهایی هست. مثلا یکی از ویژگی هایی که شما از روی کامنت ها میتونید در بیارید اینه که فرق میشه که متد های این کلاس با این ترتیب کال میشن، یعنی اینکه پری کاندیشنش اینه که اینجوری باید کال بشن. خب حالا شما باید ببینید که آیا با من حالتی هست که اینجوری کال نشه، اگه که بشه چه اتفاقی میفته. پس اینا میگن اسپک، یه اسپکی از برنامه که حالا روی گراف باید سعی کنید ببینید این اسپیکه واقعا ساتیسفای میشه یا نه. من این اسپیکه رو واقعا روی گراف کنترل برنامه دارم یا نه. یعنی در واقع اون چیزی که ما از اسپیک در بیاریم اکثر وقتا به صورت استاتیک شما میتونید گراف در بیاریم. مثلا میگه که این باید قبل از این باشه، گراف نگاه میکنه آیا مسیری هست که این بعد از این بشه یا نه. خب ولی استاتیک آنالیسیس در واقع یه مشکلی که داره اینه که ممکنه شما بگید مسیر هست ولی مسیر اینفیزیبل باشه. خب چون استاتیکه اون نمیتونه تشخیص بده که این مسیر واقعا قابل اجرا هست یا نه. در واقع اون اینفیزیبل ها رو میان سعی می‌کنن با داینامیک تست میگن که ریکوایرمنت من اینه، تو سعی کن یه ولیویشن بدی که این مسیره که استاتیکی گفته وجود داره ببین قابل اجرا هست یا نه. در واقع اینجوری، یعنی من سعی می‌کنم تست ریکوایرمنت هایی بدم که باید این فیزیبل باشن، اصلا سعی میکنم بگم فیزیبل میشن نه، یعنی در واقع یه جور مکمل استاتیک آنالیسیس میشن. در واقع توی دیزاین ما در یک سری ویژگی های رفتاری سیستم رو میخواییم استخراج کنیم، میتونه در دل دیزاین اسپیک درات، میتونه از دل ریکوایرمنت درات، میتونه از کامنت های کد درات، نشود از خود کد در واقع یه سری اسپیک در میاریم و حالا از داخل اونها میخوایم تست دیزاین انجام بدیم. دو تا حالا اینجا اسپیک رو توی این کتاب معرفی کرده، یکی همین سیکوئنسینگ کانسترینت ها هستن. شما یه متد که بررسی کنید با حالت در واقع اینتگریشن متد های یک کلاس ممکنه که یه سری کانسترینت برای کار کردنشون وجود داشته باشه، میخوام ببینیم واقعا این کانسترینت همیشه برقرار هست تو اجرا یا نه. یکی هم در واقع استیت ماشین برنامه است که من استیت ماشین رو میتونم دیزاین درارم، میتونم از کد درارم. حالا اینا این استیت ماشینه در واقع به یه نحوی سعی کنم اینو کاور کنم و از طریق اون یه سری تست دیزاین انجام بدم.